ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. یک نماینده مجلس در اعتراض به تصویب آیین دادرسی کیفری از مقام خود استعفا کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا را دیدگاه لیبرالی و غیر اسلامی خواند. و سه گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل خواهان لغو مجازات اعدام رامین حسین پناهی شدند. محمد جواد فتحی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به تصویب آیین دادرسی کیفری از مقام خود استعفا کرد. به گفته آقای فتحی، چند هفته پیش کمیسیون قضایی مجلس تصمیم گرفت این لایحه را برای 3 تا 4 سال به صورت آزمایشی تصویب کند، ولی این لایحه تنها با 1 رأی اضافی در مجلس به طور دائم تصویب شد. در روزهای گذشته بحث تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری بحث برانگیز شد. بر اساس این تبصره ماده 48، مسئولیت تعیین وکلای مورد اعتماد برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و سیاسی را به قوه قضاییه دادند. این مصوبه مجلس با اعتراض شدید کانون وکلا، وکلای مستقل و نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. محمد جواد فتحی نماینده اصلاح طلب مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته است که با پیام‌هایی که از این طرف و آن طرف آمد، این قانون در کمیسیون به صورت دائمی تصویب شد و در مجلس نیز رأی آورد. آقای فتحی گفته است که 2 هفته پیش متن نامه استعفای خود را به مجلس داده و اگر استعفا اعلام وصول شود، آن زمان نظراتش را درباره این موضوع بیان خواهد کرد. استعفای یک نماینده مجلس به دلیل اعتراض به تصویب یک قانون در ایران امری کم سابقه است. تاکنون هیئت رئیسه مجلس به استعفای محمد جواد فتحی واکنشی نشان نداده. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا را دیدگاهی غربی، لیبرالی و غیر اسلامی خواند. آقای جعفری بیشتر کسانی را که پیشنهاد گفتگو میان جمهوری اسلامی و دولت ترامپ را مطرح کرده اند، مأمور فضاسازی برای کشاندن ایران به پای میز مذاکره با آمریکا خوانده است. روز شنبه بیش از 100 تن از فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران پیشنهاد کردند تهران و واشنگتن بدون هیچ پیش شرطی برای حل اختلافات بین دو کشور مذاکره کنند. نویسندگان نامه با اشاره به ملاقات تاریخی رهبران آمریکا و کره شمالی گفتند که پس از 4 دهه خصومت، زمان گفتگو بین ایران و آمریکا فرا رسیده است. آقای جعفری در بخشی از سخنان خود مذاکرات هسته‌ای را یک استثناء خواند که با اجازه رهبری و به گفته او بنا بر مصلحت‌های انجام شد. آمریکا اعلام کرده که آماده است در چارچوب گسترده‌تری که برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالیستیک و نقش و حضور نظامی ایران در کشورهای منطقه را شامل می‌شود، با رهبران جمهوری اسلامی مذاکره کند، اما ایران تاکنون همه پیشنهادها برای مذاکره را رد کرده است. 3 تن از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه مشترکی خواهان لغو مجازات اعدام رامین حسین پناهی شدند. در این بیانیه با اشاره به گزارش‌ها درباره شکنجه که رامین حسین پناهی در زندان، عدم دسترسی وی به وکیل مدافع و مراقبت‌های پزشکی گفته شده که نگرانی‌های قانونی بیشماری درباره روند رسیدگی به این پرونده وجود دارد. تا کنون بسیاری از نهادهای داخلی و بین المللی حقوق بشری و 10 تن از وکلای دادگستری خواهان توقف اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند. اما مقامات قوه قضاییه میگویند حکم نهایی اعدام وی صادر شده و این حکم اجرا خواهد شد. رامین حسین پناهی تیر ماه گذشته به اتهام شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی و عضویت در حزب کمله بازداشت و به اعدام محکوم شد. پیش از این حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع رامین حسین پناهی، گفته بود که موکلش هرگز دست به اسلحه نبرده و بیگناه است. آمریکا روز دوشنبه اعدام محمد سلاس، درویش گنابادی، را محکوم کرد. مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، با بیرحمانه و ناعادلانه خواندن حکم اعدام محمد سلاس، از متحدان آمریکا در سراسر جهان نیز خواست این اقدام حکومت ایران را محکوم کنند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم حمید فاطمی.
حکم اعدام محمد سلاس 51 ساله بامداد دوشنبه 28 خرداد اجرا شد. آقای سلاس متهم بود که 3 مأمور را در جریان درگیری با دراویش زیر گرفته است، اما خود او به رغم اذعان اولیه بعداً اعلام کرد که در اثر شکنجه این اظهارات را کرده و وکیل او نیز تاکید داشت که او بیگناه بوده و اساساً پیش از وقوع حادثه بازداشت شده بوده است. سازمان عفو بین الملل نیز گفته بود اعدام او عدالت را قربانی می کند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در توییتر خود نوشته است از همه متحدان و همپیمانانمان می‌خواهیم در محکوم کردن اعدام بیرحمانه و ناعادلانه آقای سلاس به ما بپیوندند. آقای پومپئو افزوده است مردم ایران شایسته احترام به حقوق بشر و آزادی هستند. هدر نوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در بیانیه‌ای تأکید کرده است که ما از همه مقامات ایرانی می‌خواهیم صدها درویش را که به خاطر عقایدشان در زندان به سر می‌برند، از جمله رهبرشان دکتر نورعلی تابنده 91 ساله را که دست کم از 4 ماه پیش در بازداشت خانگی است و نیازمند مراقبت پزشکی فوری است، آزاد کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده است مردم ایران شایسته حکومت قانون، زمامداری شفاف و مسئولیت پذیر و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین هستند، نه مجازات‌های بیرحمانه که همواره با ماهیت این رژیم آمیخته است. تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در اطراف خانه نورعلی تابنده قطب این سلسله در محدوده خیابان پاسداران تهران در 30 بهمن ماه سال گذشته با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها به خشونت کشیده شد. در فیلمی از شب درگیری بین دراویش و نیروی انتظامی و بسیج در شبکه‌های اجتماعی اتوبوس سفید رنگ دیده می شود که به صورت زیگزاگی به سمت نیروهای انتظامی حرکت می کند. محمد سلاس در دادگاه به اتهام زیر گرفتن 3 مأمور پلیس با اتوبوس به 3 بار قصاص محکوم شد. در یک فایل صوتی منصوب به محمد سلاس او تاکید کرده است که راننده این اتوبوس نبوده و به دلیل چند ساعت شکنجه در کلانتری به این موضوع اعتراف کرده است. در همین زمینه زینب طاهری وکیل محمد سلاس روز یکشنبه در توییتر خود خطاب به دادستان تهران نوشته بود که من با سابقه سالها وکالت ضمانت می‌کنم او بیگناه است و ادله غیرقابل انکاری دارم که او بیگناه است. دلیل این عجله و ظلم چیست؟ زینب طاهری افزوده بود دستگاه قضایی ایران قصد ندارد سخنان او درباره بیگناهی محمد سلاس را بشنود و به همین دلیل از تمام ملت ایران و مردم جهان و مقامات بین المللی کمک فوری می طلبد. سازمان عفو بین الملل نیز ساعاتی پیش از اعدام این درویش گنابادی از مقامهای ایرانی خواسته بود که روند اعدام او را متوقف کنند. عفو بین الملل همچنین خواستار تجدید دادرسی در این پرونده مطابق با استانداردهای جهانی دادرسی عادلانه و عدم توسل به مجازات اعدام بود.
این درویش گناوادی رو اعدام کردند. با اینکه من شنیدم که تعدادی از مردمی که اونجا حاضر بودند شهادت داده بودند که این فرد پشت فرمان نبوده و خودش هم یه همچین چیزی رو در اونچه که ما در اینترنت دیدیم بیان میکنه، پس چطور این قاضی به چه استنادی یه همچین حکم رو صادر کرده؟ من فکر میکنم که این جریان اعدام نه رو باید با مردم کمک بکنیم، دیگه اعدام نباید بذاریم بشه، یعنی تا اونجا که مردم میتونن تلاش بکنن که این حرکت موفق بشه و شاید آینده زیباتری برای جامعه پدید بیاد.
درباره اعدام بیجهت آقای محمد سلاس میخواستم بگم آقای خامنه‌ای، به همان قرآن مجید که من و شما اعتقاد داریم، یک روز برق بر میگرده و پرونده 40 سال اعدامهای هموطنان ما را باز خواهیم کرد و حق خودتان و همکارانتان را کف دستتان میگذاریم. این را قبول کنید.
محمد سلاس اعدام شد. کاش تمام سازمانهایی که برای جلوگیری از این اعدام بیانیه صادر کرده بودند در اعدام او اصرار می کردند، چون ثابت شده هر آنچه دنیا می خواهد جمهوری اسلامی اکسان را انجام می دهد.
در مورد قتل محمد سلاس توسط جمهوری اسلامی باید بگم کلر هم بیگناهان زیادی رو کشت، اما هیچ کدام از این کشتارها نتوانست بهش کمک کنه، سراخر هم در سوراخی در زیر زمین خودکشی کرد.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. برای این کار یک راه شماره تماس ما هست، 2-42-02-21-12-21-12، و راه دیگر هم شناسه ات فردگرام هست در تلگرام. اما در حالی که ایران و گروه 4 به علاوه 1 در تلاش برای حفظ برجامند و از آن سوی ایالات متحده با اعمال تحریم‌های تازه در تلاش برای تغییر رویکرد جمهوری اسلامی است، در تهران اعلام شد که حسن روحانی رئیس جمهوری 2 هفته دیگر راهی سوئیس و سپس اتریش می شود. آقای روحانی قرار است با هیئت همراه روزهای 12 و 11 تیر ماه را در برن سوئیس سپری کند و سپس راهی وین پایتخت اتریش خواهد شد. رئیس جمهوری ایران قرار بود در پاسخ به سفر رئیس جمهوری اتریش در فروردین سال 95 به وین برود، اما این سفر به دلیل آنچه مسائل امنیتی خوانده شد به تعویق افتاد. درباره سفر پیش روی رئیس جمهوری ایران، هانا کاویانی از رادیو فردا با والتر پوش تحلیلگر آکادمی دفاعی اتریش گفتگو کرده و ابتدا ارزیابی او را از سفر آقای روحانی به وین جویا شده است. والتر پوش:
ببینید، این مربوط به آداب و رسوم دیپلماتیک بین المللی می باشد، چون که اگر یادتون میمونه دفعه گذشته آقای روحانی سفر به وین کانسلش کرد با وجود آن که رئیس جمهور سابق اتریش چند ماه بعد از قرارداد هسته‌ای به ایران رفته بودند. به این جهت سال آینده مربوط به آداب رسوم دیپلماتیک سفر رئیس جمهور ایران در تقویم بوده است، یعنی این نرمال بود. به مناسبت کنسل کردنش که از جهت ایران کنسل شد، 1 سال 2 سال حتی دیگه ما هم انتخاباتی داشتیم و الان ماه آینده تشریف می آورم.
یک چنین سفری در این موقعیت که ایران چشم داره به کمک اروپایی ها برای حفظ کردن برجام، اون هم در سالگرد برجام آقای روحانی قرار هست که به وین بیاد، جایی که این توافق به دست اومده، فکر میکنید که آیا در کنار اون آداب دیپلماتیک و پس دادن سفری که مقامات اتریش به ایران کرده بودن، فکر میکنید که آیا کمکی خواهد کرد به ایران؟ مثلا هفته گذشته یکی از بانک‌های مهم اتریش از تجارت با ایران سر باز زد، این سفر رسمی کمکی میکنه به اون داستان؟
اولا البته که راست میگین، این فقط محدودیت با آداب و رسوم دیپلماتیک نداره، ولی سمبولیسم خیلی هم مهمه. از لحاظ سمبولیک و از لحاظ سیاسی این مهمه، چون که هر دو طرف با این سفری هم نشون میدن که هم طرف ایران میگه ما وفاداری به این قرارداد داریم و اتریش هم میگه که ما هم وفاداری داریم و ما هم پشتیبانی این قرارداد مثل همه اعضای اتحادیه اروپا هستیم. از لحاظ اقتصادی اتریشی ها بیشتر واقع بین هستند و بانکی که شما گفته بودین که بیرون رفتن یک بانک خصوصی دولتی نیست، یعنی حتی اگر دولت میخواد چیزی کار نمیکنم.
آقای پشت، سوال آخرم درباره دیگر سفر حسن روحانی هست. او پیش از اینکه به اتریش بیاد به سوئیس خواهد رفت، سوئیسی که در اتحادیه اروپا نیست. بسیاری از مذاکرات هسته‌ای در اونجا انجام شده و در عین حال سوئیس به عنوان پل ارتباطی ایران و ایالات متحده آمریکا بوده در تمام این سالهایی که روابط دیپلماتیک بین ایران و آمریکا نیست. اون سفر رو چطور ارزیابی میکنید؟
تو به حال یک نکته مهمی به خوبی تحلیل نشده است و من الان نمیدونم که دولت ایران چه انگیزه ای داشت، ولی جالبه که آقای ترامپ گفته بودن که یک قرارداد بهتری را میخواد، نگفت رژیمی را عوض میکنم. با احتمال بزرگ با این سفر اطلاعات بیشتری دریافت میتونن کنن از جهت سوئیس، چون که سوئیس یک رول مهمی در بین ایران و امریکا داشته بود و دارد. حتما روابط ایران و سوئیس مهمند. سوئیس هم پایگاه بانک های مهمی هستش، بانک های بین المللی. به راستی من واقعا نمیدونم، چون که همه چیز الان درباره انگیزه های اصلی امریکایی ها برای تحلیلگران خیلی مخفی میمونن، یعنی دیپلمات های امریکایی هیچی ایها نمی کنن، هیچی نشونه ای نمیدن. به این جهت به جای تحلیل حد میزنیم.
گفتگوی هانا کاویانی با والتر پوش تحلیلگر آکادمی دفاعی اتریش پایانگر این بخش خبری بود.